ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک میکند. اداره سرمفتش کمک های امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید سکتور بانکی افغانستان به خطر یک بحران دیگر روبروست. گزارش مفصل در این باره داریم که در آغاز مطالب و گزارش های این برنامه با هم یکجا خواهیم شنید و همچنین نظر کارشناسان و مقامات اقتصادی افغان را در این باره کوشش میکنیم که داشته باشیم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
سیگار یا اداره سرمفتش کمک های بازسازی امریکا در افغانستان میگوید سکتور بانکی افغانستان به خطر بحران دیگری روبرو است. جامعه همبستگی زنان در ولایت جورجان هشدار میدهد که اگر مشکلات زنان در این ولایت حل نگردد آنان دست به مظاهره خواهند زد و مقامات ایران و شش قدرت بزرگ جهان امروز مذاکرات را جهت تطبیق توافقنامه اتمی میان جانبین آغاز میکنند. سیگار یا اداره سرمفتش کمک های بازسازی امریکا در افغانستان میگوید سکتور بانکی افغانستان با خطر یک بحران دیگر روبرو می باشد. سیگار در گزارش مفصلی که دیروز نشر کرد میگوید بانک مرکزی افغانستان برای تنظیم فعالیت های بانک های تجارتی در این کشور ظرفیت کافی ندارد. گزارش ها می رساند که محدودیت ها و ناتوانی هایی که د افغانستان بانک در بخش نظارت و تفتیش دارد یکی از دلایل اصلاح نشدنی نارسایی ها می باشد. با در نظر داشت روابط متشنج فعلی بین امریکا و حکومت افغانستان، سیگار در گزارش خود کدام پیشنهاد مشخصی را برای حل این مشکل ارائه نکرده است. مسئولان امنیتی ولایت بغلان از راه اندازی یک عملیات به هدف دستگیری قماندان حضرت، یکی از قماندانان مشهور افراد مصالح غیر مسئول در این ولایت خبر می‌دهند. جنرال امین الله امرخیل، قماندان امنی ولایت بغلان، امروز به رادیو آزادی گفت این عملیات از دیروز به این سو در ولسوالی خنجان این ولایت راه اندازی شده است. آقای امرخیل افزود که در جریان این عملیات یک اندازه مهمات و جنگ‌افزارهای قماندان حضرت به دست آمده است، اما آقای مرخیل همچنان گفت که عملیات آنها الا دستگیری این قماندان ادامه خواهد داشت. و جامعه همبستگی زنان در ولایت جوزجان هشدار می‌دهد که اگر مشکلات زنان در این ولایت حل نگردد آنان دست به مظاهره خواهند زد. همیرا قاضی زاده مسئول خانه امن در این ولایت در صحبت با رادیو آزادی از ارگان‌های عدلی و قضایی انتقاد کرده گفت که دوسیه‌های خشونت علیه زنان در این ولایت را پیگیری نکردند. مقام‌های ولایت جوزجان تا اکنون در این مورد تبصره نکردند. در عین حال فوزیه نوابی مسئول بخش انکشاف زنان در زون شمال کشور گفت است که در سال جاری شمسی 150 قضیه خشونت علیه زنان نزد آنان به ثبت رسیده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. مقامات ایران و شش قدرت بزرگ جهان امروز یک مرحله دیگر مذاکرات جهت تطبیق توافقنامه اتمی میان جانبین را آغاز می کنند. تطبیق این توافقنامه قرار است نگرانی های بین المللی و ارتباط برنامه اتمی ایران را دور کند. بر اساس این توافقنامه ماه نوامبر گذشته ایران برخی از فعالیت های اتمی خود را متوقف می سازد و در بدل آن تأثیرات بین المللی وضع شده بر کشور کاهش می‌یابند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران که هیئت مذاکره کننده این کشور در این مذاکرات را رهبری می‌کند، ابراز خوشبینی کرده است که همه مسائل مربوط به تطبیق توافقنامه حل خواهند شد. ولی آژانس خبررسانی رویترز از قول دیپلمات‌ها که نام‌هایشان گرفته نشده است، گزارش می‌دهد که این گفتگوها امکان دارد به موانع روبرو شوند. دیده می شود که برای تصرف دوباره دو شهر غربی عراق که هفته گذشته توسط گروه های نزدیک به القاعده اشغال شده بودند به جنگ نیاز نیست. خبرنگار بخش عراقی رادیو آزادی از منطقه گزارش می دهد که شورشیان گروه دولت اسلامی عراق و شام شهر فلوجه را ترک کرده و به سمت دشت ها می روند. قبل از این شورشیان شهر رومادی را نیز ترک کرده بودند. شورشیان بعد از آن که قوای حکومت عراق در اطراف فلوجه جمع گردیده و برای عملیات آمادگی داشتند از این شهر بیرون شدند. ده ها هزار نفر از ترس جنگ در روزهای اخیر از فلوجه فرار کردند. گزارش‌ها می‌رسانند که روسیه از یک اقدام در شورای امنیت که رژیم سوریه را محکوم می‌کرد جلوگیری کرده است. بریتانیا مصوبه یک قطعنامه را در این شورا توضیح کرد که بمباردمان رژیم سوریه در شهر شمالی حلب را به شدت محکوم می‌کرد. گزارش‌ها می‌رسانند که در نتیجه این بمباردمان که از 3 هفته به این سو جریان دارد، بیش از 700 نفر کشته و 3000 نفر دیگر زخمی شدند. گزارش‌ها می‌رسانند که روسیه این مصوبه را چنان تعدیل کرد که به قول یک دیپلمات محتوای اصلی آن درباره واقعات حلب کاملا تغییر کرده است. صدر اعظم لیبیا علی زیدان هشدار داد که کشتی‌های قوای بحری این کشور تانکرهایی را می‌خواهند برای گرفتن نفت به سواحل تحت نظارت شورشان در این کشور نزدیک شوند غرق خواهند کرد. او روز چهارشنبه گفت هر کشور، شرکت و یا گروهی که بخواهد تانکرهای نفت را به سواحل اشغال شده بفرستند، حکومت لیبیا با آنها برخورد شدید خواهند داشت و حتی اگر ضرورت شود این تانکرها را غرق خواهد کرد. کشتی‌های قوای بحری لیبیا روز یکشنبه به سمت یک کشتی نفتکش که بیرون برق مالتا را داشت فیر کردند، ولی حکومتی که خود را در برقه در شرق لیبیا اعلان کرده تعهد نمود که روز چهارشنبه صادرات نفت را آغاز می کند. و در نتیجه آتش سوزی در یک فابریکه جواهرسازی در شرق اوکراین 8 نفر جان باختند. این حادثه روز چهارشنبه در شهر خارکیف رخ داده است. اداره مسئولیت عامه اوکراین گفته است که 22 نفر از این فابریکه نجات داده شدند. شعله های آتش طبقه چهارم و پنجم این تعمیر را که 250 متر مربع مساحت دارد احاطه کرده بود. در این تعمیر تعداد دفاتر نیز موقعیت دارند. یکی از قربانیان مردی بود که به خاطر فرار از آتش خود را از طبقه چهارم پایان انداخت. تحقیق کنندگان در مورد علت آتش سوزی تحقیق می کنند. پایان اخبار.
ساعت 11 و 7 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی می شنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. اداره سرمفتش کمک‌های آمریکا برای بازسازی افغانستان می‌گوید سکتور بانکی افغانستان با خطر یک بحران دیگر روبرو است. وزارت داخلی افغانستان می‌گوید 14 کمپانی امنیتی خصوصی را در چند ماه اخیر منحل کرده است. جمال ناصر صدیقی، معین محافظت عامه وزارت داخله:
در جریان 3 ماه گذشته 14 کمپانی لغو گردیده که پروسه جمع‌آوری خلی صلاح از اینا چندین بار ما از شما مطبوعات از دعوت کردیم جریان داره.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید میزان ولادت ها در این کشور کاهش یافته است. سریا دلیل، وزیر صحت عامه:
امروز میزان باروری تا اندازه پایین آمده. امروز میزان باروری 5.1 است.
گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را فراموش نکنید. با ما باشید. اداره سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان میگوید که سکتور بانکی افغانستان هنوز هم بی‌ثبات است و به خطر بحران دیگر روبرو میباشد. بانک مرکزی افغانستان، دی افغانستان بانک، در سال 2003 فعالیت منظم را که برای ایجاد ثبات در سیستم بانکداری این کشور ضرور بود دوباره آغاز کرد. در آن وقت افغانستان 2 بانک دولتی تجارتی و 4 بانک دولتی برای خدمات خاص انکشافی داشت. در ظرف چند سال گذشته سکتور بانکی در افغانستان توسعه پیدا کرده و اکنون این کشور 9 بانک تجارتی خصوصی و 3 بانک تجارتی دولتی دارد. علاوه بر آن 4 بانک تجارتی خارجی هم در افغانستان فعالیت می‌کنند که همه با هم در ولایات مختلف این کشور در حدود 400 شعبه دارند. اداره سرمفتش کمک‌های بازسازی آمریکا به افغانستان روز گذشته راپور مفصل خود را در مورد مشکلات و دستاوردهای سیستم بانکی افغانستان به نشر رسانید که بعضی نکات آن را از سید سمی عباس می‌شنوید.
اداره سرمفتش کمک‌های بازسازی آمریکا به افغانستان سیگار در گزارش اخیر خود در مورد سکتور بانکداری افغانستان می‌نویسد که بانک مرکزی افغانستان در افغانستان بانک برای تنظیم فعالیت بانک‌های تجارتی ظرفیت کافی ندارد. به نوشته این گزارش، سکتور بانکداری در افغانستان آسیب پذیر می باشد و برای تقویه بیشتر به مقررات جدید از سوی بانک مرکزی نیاز دارد. در تفتیش قانونی بانک‌های تجارتی افغانستان معلوم شده است که در بسیار ساحات از جمله سیستم اداری، فعالیت، ظرفیت پرسنل، نظارت داخلی، حسابداری، تحلیل و تجزیه قرضه‌ها و تابعیت از قانون خالیگاه‌های زیاد وجود دارد. محدودیت‌ها و ناتوانی‌های در افغانستان بانک برای نظارت و تفتیش زمینه را مساعد ساخته است تا چنین نارسایی‌ها اصلاح نشوند که در نتیجه آن خطر دیگر بحران بانکی در افغانستان گسترش یافته است. مؤسسه انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا USAID، وزارت خزانه این کشور و وزارت‌های خارجه و دفاع آمریکا از سال 2011 به این سو، بعد از آن که رئیس جمهور کرزی فعالیت مشاورین خارجی را در بانک مرکزی ممنوع ساخت، کدام کمک تکنیکی را به بانک مرکزی افغانستان عرضه نکردند. نظر به گزارش اداره سرمفتش کمک‌های بازسازی آمریکا به افغانستان، سکتور بانکداری این کشور به کمک‌های تکنیکی و مسلکی نیاز دارد تا بتواند مقررات ضروری را برای پیشرفت امور بانکی بهبود بخشد. وزارت خزانه آمریکا و مؤسسه انکشاف بین‌المللی این کشور آمادگی خود را برای کمک در این ساحه ابراز کردند، ولی پیشنهادات آنها با شرایط همراه بوده که حکومت رئیس جمهور کرزی از پذیرفتن آن رو گردانده است. از سوی دیگر کمک‌های تکنیکی در این راستا از سوی مؤسسات بین‌المللی هم محدود می‌باشد. در گزارش اداره سرمفتش کمک‌های بازسازی آمریکا به افغانستان سیگار همچنان آمده است که بعد از بحران کابل بانک، مؤسسات بین‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق وجهی بین‌المللی منابع اساسی برنامه‌های ظرفیت‌سازی برای در افغانستان بانک به شمار می‌رفتند. ولی به نوشته سیگار، مقامات بانک جهانی گفتند که یکی از برنامه‌های خود را در این ساحه لغو می‌کند. از سوی دیگر مشکلات امنیتی هم فعالیت مؤسسات بین‌المللی را در افغانستان محدود ساخته است که در نتیجه به نوشته اداره سرمفتش کمک‌های بازسازی آمریکا به افغانستان سیگار، سکتور بانکداری در این کشور آسیب پذیر شده و خطر آن وجود دارد که یک بحران دیگر مانند بحران کابل بانک دامنگیر افغانستان شود. با در نظر داشت رابط بغرنج فعلی بین آمریکا و حکومت افغانستان، سیگار نخواسته است در این ساحه کدام پیشنهاد مشخصی را ارائه نماید تا اینکه شرایط تغییر کند. اما در گزارش سیگار آمده است که با در نظر داشت وضع شکنند سکتور بانکداری افغانستان و اهمیت آن به ثبات کلی این کشور، سیگار نظارت دقیق خود را بر وضعیت سکتور بانکداری افغانستان حفظ خواهد کرد.
در گزارش همکارم شنیدید که اداره سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان میگوید که سکتور بانکداری افغانستان هنوز هم بی‌ثبات است و به خطر بحران دیگر روبرو می باشد. شنوندگان عزیز، ما کوشش کردیم که در این مورد نظر مقامات افغان را داشته باشیم و با سخنگوی افغانستان بانک تماس گرفتیم، ولی تماس تلفنی ما برقرار نشد. امیدوار هستیم که در برنامه‌های آینده واکنش آنها را در برابر این گزارش داشته باشیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت داخله افغانستان میگوید که در جریان چند ماه اخیر شمار از کمپانی‌های امنیتی خصوصی را منحل کرده است. بر اساس معلومات این وزارت، در 3 ماه گذشته هزاران میل اسلحه را هم از کمپانی‌های امنیتی خصوصی و افراد مسلح غیر مسئول جمع‌آوری کرده‌اند. معین محافظت عامه وزارت امور داخله روز چهارشنبه در این مورد به خبرنگاران گفت این اسلحه را از ولایت‌های مختلف به دست آوردن و به دیپوهای مرکزی انتقال داده شده است. تفصیل بیشتر را در گزارش فرشته ندا از کابل می‌شنوید.
در ادامه منحل کردن کمپانی های خصوصی امنیتی در افغانستان، این بار وزارت امور داخلی کشور میگوید که در جریان 3 ماه گذشته 14 کمپانی امنیتی خصوصی را منحل نموده است. جمال ناصر صدیقی، معین محافظت عامه این وزارت، بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که جمع‌آوری اسلحه از نزد افراد مسلح غیر مسئول و کمپانی های امنیتی خصوصی به خاطر حاکمیت قانون و تقویت نیروهای امنیتی یک گام مثبت میباشد.
در جریان 3 ماه گذشته 14 کمپانی لغو گردیده که پروسه جمع‌آوری خلی سلای از اینا چندین بار ما از شما مطبوعات از دعوت کردیم جریان داره.
به اساس معلومات وزارت امور داخله، در حال حاضر 52 کمپانی امنیتی خصوصی ثبت این وزارت بوده که 27 آن خارجی و 25 کمپانی دیگر آن داخلی می باشند. مقامات وزارت امور داخله می گویند که از میان آنها 16 کمپانی امنیتی خصوصی قبلا منحل گردیده و 14 کمپانی دیگر به تازگی لغو گردیده است. رئیس جمهور کرزی در سال 2009 میلادی فرمان منحل ساختن کمپانی های امنیتی خصوصی را صادر کرده و گفت که بیشتر این کمپانی ها در نامنی ها دست دارند. آقای کرزی همچنان گفته بود که معینیت محافظت عامه باید امنیت تمام مؤسسات و کاروان های خصوصی داخلی و خارجی را تامین نماید. در همین حال آقای صدیقی میگوید که در جریان 3 ماه گذشته حدود 4000 میل اسلحه مختلف النوع را از این کمپانی های خصوصی امنیتی و افراد مسلح غیر مسئول به دست آورده اند.
این سلاح از نزد کمپانی هایی که لغو اعلان گردیده، از نزد افراد مسلح غیر مسئول که غیر قانونی فعالیت داشتن جمع‌آوری شده و انتقال شده. با آن هم معینیت محافظت عامه در 3 ماه گذشته جمعاً به تعداد 3618 میل سلاح مختلف نوع را جمع‌آوری کرده و به مرکز یا به کابل از نقاط مختلف افغانستان انتقال داده.
با گفته معین محافظت عامه، این سلاح‌ها شامل کلاشینکوف، پیکا، مخابره، سلاح‌های سبک و سنگین می‌باشند که به دیپوهای مرکز انتقال داده شده‌اند. در همین حال شماره از آگاهان امور امنیتی می‌گویند که منحل ساختن کمپانی‌های امنیتی خصوصی به خاطر تامین امنیت کشور بسیار مهم می‌باشد. آنها می‌گویند که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان ظرفیت و توانایی این را دارند تا وظایف این کمپانی‌ها را انجام دهند.
حقیقت چیست؟
دولت که ساختار تشکیلاتی از او بر اساس مناسبات قومی، بر اساس مناسبات نژادی، تنظیمی، گروهی و غیره و غیره ایجاد شده باشد.
یعنی شما بگید کسایی که در پست‌های بلند گماشته میشن، بسیاری از اینا به اساس شایستگی و لیاقت نیست، به اساس ملحوظات را که شما ایران عنوان کردین میگن است؟
بله.
شما اشتو در این پست مقرر شدین؟
شاید ما از این فضا دور نباشیم.
شنیدن این مصاحبه را به روز چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه در برنامه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی فراموش نکنید.
بله، شنوندگان عزیز، پروگرام حقیقت چیست را در نیم ساعت دوم برنامه این ساعت با هم یک جا میشنویم، ولی قبل از آن گزارش از تلاش‌های صحی در افغانستان داریم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در جریان یک دهه گذشته میزان ولادت ها در هر خانواده از 6 به 5 طفل کاهش یافته است. مسئولان وزارت صحت عامه علت این کاهش را بلند رفتن سطح آگاهی در خانواده ها میداند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم لیزا حیدری میشنویم.
وزارت صحت عامه افغانستان فاصله میان ولادت ها را نه تنها به خانواده ها بلکه برای ساختار یک جامعه سالم نیز بسیار مهم می داند. مسئولان در این وزارت می گویند که در 10 سال گذشته برنامه های مختلف آگاهی عامه را در خصوص ایجاد فاصله میان ولادت ها در سراسر افغانستان عملی کردند. سریا دلیل، وزیر صحت عامه، به روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در اثر این تلاش ها فاصله میان ولادت ها در افغانستان تا حد بیشتر شدند. اما به گفته خانم دلیل، در مقایسه با کشورهای همسایه میزان ولادت ها در کشور هنوز هم بلند است.
میزان باروری در نزد خانم ها در افغانستان قبلا 6.2 بود، یعنی تقریبا 10 سال قبل هر خانم در افغانستان میزان باروریش 6.2 محاسبه شده بود. امروز میزان باروری تا اندازه پایین آمده. امروز میزان باروری 5.1 است. اما این در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی و سایر کشورهای منطقه هنوز هم بالا است.
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه در افغانستان، در هر 2 ساعت یک مادر به هنگام ولادت جان خود را از دست می دهد که 10 سال پیش این رقم در هر نیم ساعت بود. در حال حاضر در هر 1000 طفل که زیر سن 5 سال قرار دارند 97 تن آنان می میرند و در 1000 طفل که از 1 سال کمتر عمر دارند 77 تنشان جان می دهند که به اساس آمارها این رقم به گفته وزارت صحت عامه نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است. مسئولان وزارت صحت عامه می گویند که در کاهش مرگ و میر مادران و اطفال آموزش های مسلکی قابله ها عرضه خدمات در بخش نسایی ولادی مانند جراحی، رساندن خون و سیستم تنظیم خانواده سهم ارزنده دارند. در همین حال نعمت الله اکبری رئیس انجمن رهنمای خانواده افغان میگوید که در حال حاضر از طریق برنامه‌های آگاهی عامه در حدود 90% از خانواده‌ها درباره سیستم تنظیم خانواده آگاهی حاصل کردند، اما به گفته وی با آن هم 70% از مردم افغانستان این برنامه را عملی نمی کنند. آقای اکبری دلیل این کار را موجودیت بعضی از عنعنات در خانواده ها می داند.
در اینجا دلایل بسیار زیاد می تانه باشه. یکی دلایلی که اکثریت فامیل ها فکر می کنند که کار یک کار غیر شرعی است، از این می ترسند که گناهگار خواهد شدن. دومی که یک تعداد باورهای غلطی وجود داره که این روش های فاصله دهی میان ولادت ها سبب مشکلات هی میشن. همچنان علت دیگه ای است که خانم ها خودشان حق تصمیم گیری را ندارند در قسمت از این که از این روش ها استفاده کنند.
با توجه به سطح آموزش مردم در جامعه، تطبیق برنامه تنظیم خانواده کار آسان به نظر نمی رسد، اما مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان در نظر دارند که بررسی هایی را در مورد اینکه چگونه بتوانند برنامه سیستم فاصله میان ولادت ها را با موفقیت در سراسر کشور عملی کنند انجام دهند.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آماده این کل تنظیمای زور است جبری به زور آماده این و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدان است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جی افغانستان که مداخله تونی شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه فیصله داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان عزیز، بحث امروز پروگرام در امواج آزادی درباره تطبیق قانون اساسی افغانستان می باشد. امیدواریم که از طریق تلفن در این پروگرام سهم بگیرند و نظریات و سوالهای خود را مطرح سازند. ساعت 11:22 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شماره از اشتراک کنندگان امتحان کنکور امسال در ولایت غزنی از شیوه اخذ و عدم شفافیت در این امتحان شکایت دارند. برخی از نماینده های مردم غزنی در ولسی جرگه نیز می گویند که امتحان اخذ شده در این ولایت معیاری نبوده و باید در این مورد بررسی صورت گیرد. جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش همیرا الکوزی می شنویم.
نبود وقت کافی، اندک بودن تعداد و مشکل چاپی در فرمه‌های کنکور و اخذ امتحان کنکور در تاریکی شب از عمده‌ترین موارد اند که اشتراک کنندگان امسال این امتحان در ولایت غزنی از آن شکایت دارند. اشتراک کننده های امتحان کنکور در ولایت غزنی میگویند که امتحان آنها به اساس معیارهای تعیین شده اخذ نشده و در ضمن آیت موظف وزارت تحصیلات عالی در امتحان کنکور به صورت درست با آنان همکاری نکرده است. آنها از حکومت افغانستان میخواهند که در مورد نتایج این امتحان کنکور غور دوباره کند.
امی فرم شاگردان خواهده نمی شد، وقت بسیار کم بود، تقریبا در یک گودام 300-400 نفر بود که اونا در خیش چراغای موتر سوالای خود حل میکنند، دیده نمی شد.
12 سال زحمت میکشن درس میخوانند، این مرحله که بیست واقعا خیلی تاسفباره.
ساعتی تقریبا 10:05 فرمای کنکور توزیع شد و 6:35 دقیق من خودم یادداشت داریم، اما جمع از دوستایی که اونجا بودیم پارچه را به زور از ما گرفتن. ما به تاریکی امتحان خود سپری کردیم.
به تاریخ 13 و 14 ماه جاری شمسی امتحان کنکور با شرکت بیش از 12,000 فارغ صنوف 12 مکاتب در ولایت غزنی را اندازی شد. شکایت ها از موجودیت مشکلات در امتحان کانکور امسال تازه نیست. چند پیش نتایج امتحان کانکور ولایت لوگر به خاطر عدم شفافیت و بی‌نظمی ها از سوی وزارت تحصیلات عالی لغو اعلام شد. در این امتحان بیش از 4,000 فارغ صنوف 12 مکاتب لوگر شرکت داشتند، اما اوراق نتایج آن از سوی هیئت کمیته کانکور به جوی آب انداخته شد. اما چون این مشکل در تمام حوزه‌هایی که امتحان کانکور در آن را اندازی شده وجود نداشته است. بر علاوه لوگر و غزنی، امتحان کانکور در ولایت سرپل چگونه اخذ شده است؟ یک تن از شرکت کننده های این امتحان در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
امسال امتحان بسیار شفاف بود، سوالهایشان بسیار ساده بود، راهنمایی خوب داده شده بود، ریاست معارف کمک زیاد کرده بود، سوالها بسیار ساده بود، ما بسیار راضی هستیم. در مجموع برای ما از ساعت 1 تا ساعت 3 وقت داده شده بود.
در عین حال برخی از نماینده های مردم غزنی در ولسی جرگه افغانستان نیز موجودیت مشکلات در امتحان کانکور این ولایت را تایید می کنند. چمنشا اعتمادی، یکی از این وکیلان، می گوید که شکایات جوانان غزنی در این زمینه به آنان رسیده اند و وزارت تحصیلات تعهد نموده که برای رسیدگی به این شکایت ها یک آیت را توصیف می کند. اما وزارت تحصیلات عالی می گوید که امتحان کانکور در ولایت غزنی به طور معیاری و شفاف اخذ شده است. عبدالعظیم نوربخش، سخنگوی این وزارت، در این زمینه به رادیو آزادی چنین گفت:
در امتحان ولایت غزنی که شما میفهمید که امتحان در دو روز گرفته شد و امتحان بسیار به صورت شفاف، آن چیزی که قابل توجه هست که هیئت‌های ما امسال صلاحیت‌های بیشتر خود در خصوص مسائل امتحان کنکور در ولایات در حوزه ها دارند. بنان گزارشی را که هیئت کنکور ما از ولایت غزنی آوردن، هیچ گونه مشکل و یا پرابلم در این خصوص وجود ندارد.
وزارت تحصیلات عالی امسال در نظر دارد که امتحان کنکور را به سطح کشور در 38 حوزه اخذ کند که تا حالا این امتحان در بیش از 20 حوزه را اندازی شده است. مسئولان در این وزارت هرچند میگویند که بیشتر شدن حوزه های اخذ امتحان کانکور سهولت هایی را برای شرکت کنندگان آن به میان می آورد، اما دخالت برخی از اعضای شورای ملی شفافیت امتحان کانکور را از بین می برد. قبل از این آیت های اداری ولسی جرگه و مشران جرگه گفتند که وکلا و سناتور حق مداخله غیر قانونی در کارهای حکومتی را ندارند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
مقامات ایران و 6 قدرت بزرگ جهان امروز در ژنو مذاکرات جدیدی را جهت تطبیق توافقنامه امنیتی جانبین آغاز می کنند. این توافقنامه در ماه نوامبر گذشته بین جانبین امضا شد که به اساس آن ایران از برخی فعالیت‌های اتمی خود دست می کشد و در بدل آن برخی از تعزیرات بین‌المللی وضع شده بر این کشور کاهش می‌یابد. اختلاف نظرها در مورد سنتریفیوژهای اتمی ایران امکان دارد مانع در برابر این مذاکرات ایجاد کند. سنتریفیوژها ماشین‌هایی می‌باشند که یورانیم را تصفیه می‌کنند تا برای تولید انرژی اتمی از آن استفاده شود و اگر این تصفیه به درجه بلند صورت بگیرد، یورانیم آن برای اسلحه اتمی هم قابل استفاده می‌باشد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم سید سمی عباس می‌شنوید.
مذاکرات بین ایران و 6 قدرت جهانی به مقصد عملی کردن موافقت ماه نوامبر بین آنها که به اساس آن برنامه های اتمی ایران محدود می گردد، در رابطه با سنترفیوژ های اتمی ایران به مشکل روبرو شده است. در این مورد دیپلمات ها شام گذشته به خبرنگاران معلومات دادند. اختلافات در مورد سنترفیوژ ها چالش هایی را که ایران و 6 قدرت بزرگ برای عملی کردن موافقت 24 نوامبر با آن روبرو می باشند واضح می سازد. اگر آنها موفق شوند، یک مشکل عمده که از 10 سال به این سو بین ایران و جامعه جهانی وجود داشت حل خواهد شد. دیپلمات‌ها که نخواستند نام‌هایشان ذکر شود گفتند در بین موضوعاتی که طبق موافقت موقت باید در بحث‌های سیاسی حل شوند، یکی هم موضوع سنترفیوژهای نو باشد که ایران می‌گوید در تأسیسات اتمی خود آنها را جابجا کرده است. به گفته یک دیپلمات، یکی از موضوعاتی که در 19 و 20 دسامبر هم سبب توقف مذاکرات بین هیئت‌های تکنیکی دو طرف شد، سرنوشت سنترفیوژهای اتمی ایران بود. اما دیپلمات های دیگر می گویند که توقف در مذاکرات ماه دسامبر به خاطر تعطیلات عید میلاد مسیح صورت گرفت. سنترفیوژ ها ماشین هایی می باشند که یورانیم را برای تولید انرژی اتمی تصفیه می کنند و اگر یورانیم به درجه بلندتر غنی و یا تصفیه شود می توان از آن برای ساختن اسلحه اتمی نیز استفاده کرد. یکی از ماده های موافقت 24 نوامبر این است که ایران می تواند به تحقیقات و رشد شبکه اتمی خود ادامه بدهد، ولی ایران اجازه ندارد که سنترفیوژ های نو را جابجا کند. دیپلمات های غربی می گویند این مفکوره که ایران کار تولید سنترفیوژ های پیشرفته را ادامه می دهد برای آنها ناراحت کننده می باشد، اما ایران اصرار می دارد تحقیقات در این ساحه اهمیت حیاتی دارد. گروه 5+1 یعنی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین، جمع آلمان در 24 نوامبر در ژنو به این امید با ایران به موافقه رسیدند که کارهای اتمی ایران متوقف شود.
همکارم سید سمی عباس گزارش می‌داد ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، پیش از این که پروگرام های حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را در این نیم ساعت بشنوید، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
سیگار یا اداره سرمافتش کمک های بازسازی امریکا در افغانستان میگوید سکتور بانکی افغانستان با خطر بحران دیگری روبروست. مسئولان امنیتی ولایت بغلان از راه اندازی یک عملیات به هدف دستگیری قماندان حضرت، یکی از قماندانان مشهور افراد مصالح غیر مسئول در این ولایت، خبر می دهند. جامعه همبستگی زنان در ولایت جوزجان هشدار می دهد که اگر مشکلات زنان در این ولایت حل نگردد، آنان دست به مظاهره خواهند زد. قرار است مقامات ایران و شش قدرت بزرگ جهان امروز مذاکراتشان را جهت تطبیق توافقنامه اتمی میان جانبین آغاز کنند. و بر اساس گزارش ها روسیه از یک اقدام در شورای امنیت که رژیم سوریه را محکوم می کرد جلوگیری کرده است.
من نواهسته دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا باشنم، من لدفت کنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
در جستجوی انصاف.
السلام علیکم. در این برنامه در جستجوی انصاف از مشکلات زنان ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان آگاه می شوید. زرغونه زنی است که همکنون در ولسوالی سیاهگرد زندگی می کند. او می گوید که به شمول خودش تعداد کثیر از زنان در این ولسوالی از چندین سال به این سو با خشونت های متعدد از سوی شوهر، اقارب شوهر و بعضن از سوی طالبان محلی روبرو اند. زرغونه از مراجع مسئول شکایت دارد که به مشکلات آنها توجه نکردند. او در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی درخواست زنان ولسوالی سیاهگرد را چنین مطرح کرد.
دو ماه کم دو سال میشه که طالب اومده در این منطقه. چیزی که ظلم از دست چون یک ماه سال ده این ما نو سال مطرح کنیم مرس کنم هم میمونه بیرو بارم تو کفر هستی که تو فقط تحصیل برازیه از جرم هست. ما فقط میفهمم که ما کشتا میشم مرا طالب میکشم. اینال ما میگم که مشکلات که دم چهار ولسوالی قربان داد خصوصا این ولسوالی سیاهگرد ما میگم ما دیگه ولسوالی دارد وقتی که ما تماس گرفتیم امروی رئیس امور زنای پروان ما تماس گرفتیم چند دفعه گفتم که این تو جنایت است گفت ما چی کنم امنیت نیست خشونت که دیمان قسم خواست ما گروه امنیتی نیست که یکم پوسته و پروگرام چیز در منطقه جور کنم در این منطقه خیشکی که ما زندگی فقط زنها صدای شبکش از زنها حقوق شبشناسه فقط از رئیس امور زنای پروان از خود وزیر صاحب امور زنها معینمی خواهش دارم که باید به حق ظلم و ستم و خشونت زنای قربان باید توجه جدی و جدی کنن که خیلی خشونت زیاد است. ما از گروه امنیتی و ممیره میخواهم مگر ما تماس گرفتیم امروی خود ولی امروی ولسوال هیچ کس گوش نخورید که چی گفت میگه امنیت نیست. اول برادر امنیت ما گرفته میتونم. من خود یک زن هستم در خانه بندیستم. من کجا برم که امنیت بگیرم. اول چرا تا امنیت نمیگیری که خشونت گم شده.
زرغونه همچنان میگوید که چندین زن به خاطر همین خشونت ها در این ولسوالی جان باختند. ما همین موضوع را با شاجان یزدان پرست رئیس امور زنان ولایت پروان در میان گذاشتیم که فشرده آن را با هم میشنویم.
ما فقط تانستیم که راپور شب ارگانه اقلیب قضایی بتیم همراه والی سیدگم بزنیم اما ای که ما نمیتانیم به صورت که پلیس و دیگه مثلا نیروهای امنیتی نمیتونند اونجا برن، اگر میرن هم اونجا مورد سیر راکت اینان طالبا که بالای کوه قرار دارن صورت میگیره سرشان، ریاست امور زنان چطور میتونه که بره در اون منطقه؟ یک موضوع. موضوع دومی که این خانم بار بار بر من زنگ میزنه، بارها به زیاد رسانه ها زنگ زدم، خودش کدام مشکل ندارم. وقتی که بر من زنگ زد میگه که ما باید در اینجا پروژه داشته باشیم، کار داشته باشیم، اینان داشته باشیم. مشکل کار پروژه مربوط خودش، اما در قسمت قضایا اینال وقتی که موقع نمیتونیم میده اونجا رفته، چون وضعیت امنیتی درست نیست. ما برش پیشنهاد کردم خانم محترم هر قضیه که مثلا در اونجا هست و در مورد خشونت که هست او را راجع بسازیم با ولسوالی یا دیگه مستقیم بر ریاست امور زنان انتقالش بدیم. مثلا چندین قضیه داشتیم، سوائل های قضیه بود که دارم اونجا زر خورده بود وقتی که نمیخواستن با یک مرد 5 ساله بتن، امروی ما بتما شدن او را عاجل موتر روان کردیم، خواستیم در شفاخانه تداوی شد، بعد از او در خانه امن ما نگهداری شد و بالاخره تا حال امیدیه به سر میرسه و این دختر عروسی کرد. اینا هدف ما ایست که اونا در صورتی که ما را کمک کنن ما میتونیم، در صورتی که یک طرفه نمیشه که مثلا ما او را کمک کنیم.
اما فکر نمیکنین که شما هم مکلف هستین تا دمو مناطق با تفاهم با نیروهای امنیتی مراکز داشته باشین، محلات باشه تا به مشکلات اونا رسیدگی شوه؟
برادر محترم، وزارت امور زنان وزارت است که در ولایت ها واحد دومی را داره، اما در ولسوالی ها ما کار میکنیم، در ولسوالی های همین، در ولسوالی های ناامن امکانات نداریم، ما رفتن نمیتونیم و با نیروهای امنیتی همیشه ما با تماس هستیم، در صورتی که خود از اونا تصمیم بگیرن اقدام کنن که قضیه را معرفی کنن، از این طریق ما حاضر آماده هستیم که کمک کنیم. ما برش میگیم که در یک عریضه باید نوشته کنه بیاید به ریاست امور زنان، خودش آماده نمیتونه برای کسی بفرسته، اشخاص افراد از پروان میرن ولسوالی، اما او فقط همیشه میگه اما هیچ نوع همکاری با ما نکرده و هیچ نوع اقدامی نکرده.
خانم یزدان پرست، امی که به شما اطلاع میرسه که در فلان جای چنین مشکل وجود داره، امی خودش یک همکاری هست و
نه مشخص نمیگن. میبخشین پر سال برای من زنگ زد که در قریه خشکی ایتی یک مشکل پیدا شده، باور میفرین با هزار مشکل با امرای قماندانی امنیه بتما شدم، من 4 کارمنده روان کردم اونجا. وقتی که در اونجا رفت بار بار من زنگ زدم زرخونه را، زرخونه جان تو کجا هستی؟ کارمنده ما اوجا آمدن، بلاخره گفت که من در اینی در هستم، در او در هستم، گفتم در هر دری که هستی در اینی قسمت تو اینا ندیدن، موتر ما روان میکنیم بیاییم تا اینجا که همون قضیه که در جای هست بوره شما بر ما نشان بتیم ما از او بررسی کنیم. اما این خانم فقط در تلفن گپ میزنه، جای خودت در کجا هست، چی قسمت، هیچ وقت ای آدرس مشخص خدا نمیگه.
تشکر. اما خانم یزدان پرست، قسمی که اونا امروی ما صحبت کردن گفتن که جان اونا هم در خطر است، شاید به خاطر ملحوظات امنیتی نخواستن که و موقع مناسب نبوده که امروی شما صحبت کنن.
اوتی چیز نیست، اما ایشا تقریبا 4 سال از خانم امروی من بتماس است، ما یزی بار بار خواهش کردیم که یک بار بر ریاست امور زنان بیا.
شما پیشتر پذیرفتین که اونجا تهدیدات و خشونت علیه زنها وجود داره و این موضوع را شما با ولسوال و نیروهای امنیتی هم در میان گذاشتین؟
همیشه این موضوع را، تا ما کمیسیون منع خشونت داریم، یک برنامه داریم که میخواییم که خود یک جلسه کمیسیون منع خشونت را در ولسوالی شینواری بگیریم. یکی را ما همراه قماندان امنیه صحبت کردم، امرای قماندان امنیه و امرای شخص ارتباطیه که در کمیسیون ماهواره که البته در ریاست امور زنان که تحت ریاست والی صربیا مانتر می باشم، اونا را به تماس دیم، اونا گفتن که ما کوشش میکنیم که شرایط برتر مسائل بسازیم که یکی از جلسات در خود ولسوالی شینواری بگیرین. ما تا این حد کار کردیم، ما میخواییم برنامه های آگاهی در اونجا داشته باشیم.
چی وقتی برنامه های آگاهی را چی گونه میخواییم پیاده بسازیم؟ چی وقت؟
برنامه های آگاهی را امرای پلیس صحبت کردیم، گفتن که وضعیت ما ببینیم وضعیت کمی خوب شوه، شرایط مساعد شوه، ما اینمی لحظه هم آماده هستیم که بریم برنامه را بگیریم، اما تا زمانی که جواب ما نشنویم شرایط مساعد بسازه قماندانی امنیه، ارگانای امنیتی برای ما که ما بریم، ما آماده هستیم با تشکیل بسیار کم، خود که تشکیل ما تقریبا ما 19 نفر با تمام پرسنل خدماتی هستیم، ما نمیتونیم خانه به خانه بگردیم بریم ببینیم که در کجا چیگه پس و خانم از خانهش کشیده بیاد که بریم در مورد حق حقوق تو پرسان کنیم.
رای حل همه طور یک مشکل چی هست به نظر شما؟ چیگونه میتونیم رسیدگی بکنیم به
همیست که اونا شما میفهمین تو واحدای سیومی خود ولسوالا نماینده ریاست جمهوری هستن، اونا میتنن که به ولسوالی مراجعه کنن، محاکم ابتدایه وجود داره در اونجا، از این طریق قریضه بتن به اساس قضایی که ما خود از شنواری و اینا را مکمل فعلا بخاطرم نیست، اما در سال جاری تقریبا ما ثبت راجستر خود مدیریت حقوق ما در قضیه قرده داریم که البته از تمام ولایت پروان است، مشخص از یک جای نیست.
پس از شنیدن حرف های رئیس امور زنان ولایت پروان با محمد سعید صدیقی ولسوال سیاگر در تماس شدیم. از وی نخست پرسیدم که چه کاری برای حل مشکلات زنان در این ولسوالی انجام داده اید؟
زمین مدتی که ما اینجا بودیم کارهای زیاد کردیم. در این باره فهمتا ما یک امیدواری داشتیم که امنیت منطقه روز به روز خوب شد، ولی متاسفانه که بد شده است. دیگمی ساحه که مربوط ما میشه این روز به روز دمی حلقه سر ما تنگ شده است. دیگه در موجودیت و ناامنی واقعیت است که نمیشه در صورت یکی از نمایندگی های امور زنان در این ولسوالی ما هیچ نمایندگی نداریم در اینجا.
پس چی باید شوه؟ این خشونت که علیه زنها جریان داره و هر روز قربانی میشن، کشته میشن، چی برنامه دارین برای این که بالاخره امنیت در اونجا تامین شوه و جلوی خشونت گرفته شوه؟
ما همین گزارش های روزمره را میرسانیم به مقامات بالا، تصمیم گیرنده مقام های بالا هستن دیگه، از ما فقط یک پل ارتباطی است. اینجا ما امکانات نداریم که در این درسه خود ما اقدام بکنیم، دیگه از بالا که یک توجه نشه امکانات درست در دسترس ما قرار نداره دیگه.
شما این موضوعات با بالا هدفتون از بالا کی هست در میان گذاشتین؟
به مقامات پروان هم رساندیم، حتی به نماینده های اونما که چندین بار مرا خواستن اونجا در این رابطه صحبت ها داشتیم، با اونا هم این موضوعات هست پیشان رسیده، منتها تا از بالا تیگه تا هنوز توجه نشده.
چی میخواین شما تا ای که اونجا امنیت تامین شوه و جلو همی خشونت ها گرفته شوه؟ چی ضرورت دارین؟
خب اینجا یک پوهای بسیار منظم باشه که بتاند همی ساحه را پاکسازی بکنه و در او درهایی که طالب فعلا روز به روز نفوذ میکنن اون ساحه پاکسازی شوه. دیگه این آرزوی ما چی که از کل این ملت کار در قربنده هستم این آرزوی شما. این
خشونت که علیه زنها وجود داره این از طرف بیشتر خانوادهایشان شوهرای خانم ها صورت میگیره خوربشان یا از طرف طالبا بالایشان خشونت جریان داره؟
هست از طرف طالبا هم هست، از طرف بعض خانواده هم گفته میتونه.
خب پس شما فقط منتظر ای هستین که من گفته شما از طرف بالا کدام تصمیم گرفته شوه در این مورد؟ اگر نشوه همین قسم خشونت ها ادامه پیدا میکنه و هر روز قربانی گرفته میریم.
امیدوارم امکانش میره. ما چندین بار تقریبا دو سال از مدیم بوس ولسوالی آمدیم، یعنی دو سال ما همی عرض داد ما همی بوده که در ساحه ما امنیت میخواییم، ولی امکانات ما در دسترس نداریم. امکانات بالا تا وزارت دفاع و داخله همی موضوعات ناامنی منطقه رسید، تا پیشنهادهای مستقیم بدون از یک سلسله مراتب ما در نظر بگیریم رساندیم همی موضوعات مستقیم گفتیم، گوی البته مقامات پروان به این توجه نداره، ولی تا هنوز هیچ کدام امیدواری هم بر ما داده نشد. یکی دو سه دفعه هم که مقامات و نیروهای نظامی آمدن بر عملیات های عملیات ها متاسفانه نتیجه مثبت نداشت، فقط به نام آمدن چهار روز پنج روز اینجا سیر کردن، خرج مصرف جنگی خود گرفتن بر آمدن، هیچ دستاورد دیگه نداشتن.
از اینکه ما را امرایی کرده تشکر میکنم. اگر شما هم میخواهید مشکلتان را از طریق برنامه در جستجوی انصاف به گوش مسئولان برسانید، پس به این شماره با ما در تماس شوید: 078-22-00-823. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتان.
من نواسته دارم، نزور دارم.
در جستجوی انصاف واقعا یک برنامه است که به درد مردم افغانستان میخورد.
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام. به برنامه حقیقت چیست، من سید فتح محمد بها شما را خوش آمدید میگم. در برنامه کنونی جنرال غلام حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان مهمان ماست. آقای فخری نزدیک به یک ماه پیش در این سمت توصیف شده است. از وی در این مورد در کنار سایر مسائل مربوط به خاطر کاهش یا از بین بردن فساد اداری و ای که کدام برنامه های دیگر روی دست دارن پرسش های را مطرح میکنیم. خب ابتدا تشکر فخری صاحب که دعوت ما را پذیرفتین.
تشکر از شما و از مسئولین رادیو آزادی و سلام به شنونده های محترم.
خب به تازگی سازمان جهانی شفافیت در گزارش سال 2013 خود گفته که افغانستان در کنار سومالیا و کره شمالی از مفسدترین کشورهای جهان است. شما موافق هستین با این؟
ما بر شما عرض کنم که بر ما جای تعجب و شگفتی داره که مثلا در این گزارش نام کشور سومالی های جنگ زده و نام یک کشور خیلی ها بسته با جهان خارج مانند کره شمالی نام گرفته میشه. خب در افغانستان خب امکانات وجود داره، فضای باز هست، امکانات تحقیق پژوهش تا حدی وجود داره. درست از فساد خود تمام کشورها وجود داره، ولی که او چون دسته بندی کرده، تصنیف کرده، این جای سوال است.
خب پس بر شما موافق نیستین که افغانستان شد؟
نه ما موافق نیستم. ما اعتراف میکنیم که در افغانستان فساد هست و فساد شاید بیشتر هم باشه، ولی این دسته بندی در موردش ما سوالات بسیار زیاد داره.
چیه سوالات شما؟
سوالات انگیزه؟ ما همین سیستمی پژوهش و تحقیق از اینا چی؟ بر اساس کدام فاکت ها همین گزارش خود یا ارائه میکنن و بر اساس کدام فاکت ها و شواهد و اسناد همین دستبندی صورت گرفته؟ باید در وقت همین چنین یک گزارش ارائه میکنن، لازم است که همون متد های تحقیق و پژوهش و تحلیل و ارزیابی خود هم ارائه بکنن.
بله. خب شما فخری صاحب تازه در رأس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان تعیین شدین، میشه بگوین که چی پلان ها و برنامه های به خاطر کاهش و از بین بردن فساد در کشور شما دارین؟
من اول وقتی که در اینجا تعیین و توضیح شدم، رؤسا را خواستم در مورد استقامت کاریشان معلومات را مطالبه کردم. بعد از او بر ریاست ها رفتم، با کارمندا صحبت کردم، با مسئولین و آمرین مربوطه صحبت کردم و از اونا در مورد کار و وظایف و استقامت های کاریشان معلومات گرفتم. پیشنهادها و نظریاتشان در قسمت بهبود کارها مطالبه کردم و این کارها تقریبا تکمیل شده و تکمیل نشده.
به اصطلاح شما مصروف دید و بازدید با خود کارمندا بودین؟
بیشتر. البته ما در جریان دید و بازدید خود با کارمندا و اخذ نظریات و پیشنهادهایشان در قسمت اصلاح و بهبود ریاست ها و ادارات مربوطه خود بعضی اوامر دیکریپتوفا صادر کردیم. و در جواب پالیسی کاری ما چی است؟ پالیسی های کاری ما. و در جواب ما کوشش میکنیم که کار ما سیستماتیک باشه، مسلکی باشه، فرمال بندی شده باشه.
یعنی پیش از این چیزی چیز وجود نداشته؟
داشته، ولی ما این تقویه میکنیم. ما نمیگیم در اینجا هیچ گونه کاری صورت نگرفته. اینجا هم کارهای ما کارهای زیادی رو انجام داده، ولی ما کوشش میکنیم که حد و مرز وظایف کارمندا و ریاست ها و غیره تعیین و مشخص بسازیم و فرمال بندی
بله. کنیم. چه خدش شما مطمئن هستین که این میکانیزم یا پلان که شما دارین این موفق خواهد شدین که مبارزه جدی صورت بگیره با فساد؟
من فکر میکنم وقتی ما کارهای ادارات و ریاست ها و کارمندای خود فرمول بندی میکنیم، مشخص میکنیم، سازیم حدود و وظایف و صلاحیت هایشان، این به بهبود کارها و مسلکی سازی کارها کمک میرسه.
بله. اولویت های کاری شما بخاطر بررسی کارهای ادارات دولتی چی است که چگونه شما باید بررسی را آغاز کنین؟
پالیسی های کاری ما چی است؟ اولویت های کاری ما چی است؟ اول یک سیستم مسلکی ایجاد کرده، بعد از اون ما کوشش میکنیم که اسناد و شواهد و ایگپایی که در مورد مبارزه فساد اداری است ایر جمعوری بکنیم و ایر از طریق ارگانها و مراجع زیربط اجرات کشه. در موردش شما میفهمین که مبارزه با فساد اداری به یک دستگاه بسیار کلان نیاز داره. ما تنها و یگانه ارگانی نیستیم، اداره نیستیم که در این مورد مصروف هستیم. ما اداره عالی مبارزه بر ضد فساد اداری بیشتر یک اداره نظارتی، رهبری کننده و تطبیق کننده یک استراتژی است. ما مثلا در پالوی ما ادارات اجرایی وجود است، مراجع اجرایی وجود داره که بنا همه مسائل مربوط و قضایای مربوط و فساد اداری را کشف و بررسی، تحقیق و اینا.
منظور تو رکن از دهاتهای امنیتی و لوی سارنوالی
است؟ منظور ما از وزارت محترم داخله است، از محترم لوی سارنوالی است، از مقامات محترم استر محکمه است و حتی کنترل و تفتیش و بعض مراجع.
در گذشته رئیس سابق امنیت اداری که شما فعلا در اسکار دارین دکتر صاحب ازیلا لودین اینا همارا شکایت داشتن که دوسیه هایی را که از طرف اداره شما بررسی میشه و تکمیلش روان میشه بالای سازمانی اونجا درست بررسی نمیشه و حفظ میشه، شما چقدر اینک مشکل میدونین این مساله را؟
من در این موارد تصمیم دارم دفتر آینده با جناب لوی سارنوال صاحب، جناب رئیس بستر محکمه آقای عظیمی یک ملاقات داشته باشم. خب امکان دارد بعضی دوسیه ها حفظ شده باشه، اونا در بعضی موارد امکان دارد طبق اون صلاحیت های مسلکی و قانونی که دارد بعضی از دوسیه ها را نظر به کمبود اسناد و سوابق و شواهد و گپا حفظ کرده باشه، ولی بعضی از دوسیه های وجود دارد که باید اونا تعقیب عدلی شد و عاملین از اون به مجازات چی شد. من کوشش من این است که رابطه خود با ادارات دخیل و زیدخل در مبارزه با فساد اداری تقویه بکنم. به اون لحاظ من در هفته آینده امیدوار هستم که زمینه ملاقات میسر باشه.
دکتر صاحب لودین همچنان میگفت که در حدود 80 تا 100 دوسیه است که ما زیر بررسی داریم، دوسیه های مربوط به فساد است. آیا شما کار از بررسی زیرا دکتر کجا رسید؟ شما دوباره آغاز کردین نکردین؟ چقدر دوسیه به شما وجود داره فعلا؟
نزد ما دوسیه های زیادی وجود داره، دوسیه های هست که در کاتگوری های مختلف هست و ریاست نظارت ما در این مورد کار میکنه.
کاتگوری مختلف منظورتون از این که
مراجع مختلف است و در اون قضایا مثلا اعضای رهبری بعضی وزارتخانه شاید شامل شود، در اون اعضای متوسط شامل شود، در اون کارکنای عادی هم شاید دخیل باشد.
کسایی که پیش از این هم شکایت های وجود داشت که در قضایای فساد البته کلان اداری بیشتر برخی از مقام های دولتی دست دارن، آیا در این دوسیه ها کدام مقام های دولتی شامل هستند؟ کدام کاتگوری ها مثال؟
برای من بسیار پیش بینی از این کار دشوار است. دشوار به خاطر چی؟ که در این مورد آخرین فیصله را کی دخیل بوده در جور دهی جرم کی نبوده محکمه.
یعنی شما کسایی که اگر دخیل بود نامش افشا نمیکنین؟
ما نمیتونیم افشا کنیم.
اما پیش از این رئیس سابق نام چندین تن از مقامات بلندبار افشا کردن، گفتن که دخیل از دوسیه علیشان وجود داره.
ما پالیسی ما چیست؟ ما کار رسانه‌ای نمیکنیم. البته ما مکلفیت داریم که مسائل قضایا را به طور عمومی با آگاهی مردم برسانیم، ولی بیش از این که طی مراحل شود ما نمیتونیم که افراد دخیل در او قضیه را افشا کنیم. برای از این که دوسیه یا اوراق و اسناد ما میره در لوی سارنوالی، از لوی سارنوالی میره در محکمه و محکمه مرجعی است که فیصله میکنه و افراد جرم میشه تصنیف میکنه و برای از یک مجازات تا این مقرر میکنه. ما نمیتونیم پیش از پیش بگوییم که احمد مجرم است، محمود نیست.
یعنی پیش از فیصله محکمه و نهادهای عدلی و قضایی شما نام کسرا نمیبرم؟ خب در جریان چند سال گذشته دیده شده فخری صاحب چندین ادارات وجود داشته که در بخش مبارزه با فساد اداری کار میکرده، اما نتیجه که انتظار از اون میرفته بالا به دست نایمده. به نظر شما مشکل در کجا است؟ شما چی فکر میکنید که ادارات موازی اگر زیاد باشه نتیجه خوب میتا یا یک اداره واحد باشه در این راستا؟
من فکر میکنم که همین تشکیلات موجود کفایت میکنه و این مشکل است که ما صلاحیت هایی که وزارت داخله داره، ریاست عمومی امنیت داره، لوی سارنوالی داره و محکمه داره یا کنترل تفتیش داره و ما داریم، این کلش در یک چوکات متمرکز بسازیم، این بسیار مشکل است و هر کدام از این وضعات چیز برزی کو خطر دیگام داره. خطر از این داره که میشه وقتی صلاحیت های به حد بیش از حد با یک اداره با یک گرگان متمرکز شوه امکان داره که خطرات دیگه هم بار بیاره.
چی خطرات مثلا؟
خطرات عدالت تامین نشه.
حالا
مثلا گوش بینید، حالا مثلا ما نظارت میکنیم دوسیه رو به سارنوالی روان میکنیم، سارنوالی یک مرجع زیصلاح خود است، بعد از او دوسیه میره در محکمه، میره در محکمه هم در یک محکمه نه، در دو محکمه، در سه محکمه و تای مراحل میکنه. به این لحاظ تا تنها شما سر مسائل مجازاتیش فکر نکنین، سر مسائل عادلانه بودن اجراات و قضایا هم فکر کنین. بله. که اگه تمام صلاحیت ها به یک گرگان اختصاص پیدا بکنه امکانات
اما فکر نمیکنین که بیشتر بودن ادارات موازی که در عین بخش کار بکنن یک نوع ناهمگی به وجود میاره.
ما پیشتر خطرات انسجام یک اداره رو بر شما عرض کردم. امیال فعلا چوکات اجراات و صلاحیت های وزارت امور داخله معلوم است، از ریاست عمومی امنیت ملی معلوم است، از لوی سارون والی معلوم است کدام قضایا رو با تحقیق و بررسی میکنن. یعنی صلاحیت ها چی شده؟ صرفا یک اداره، یک ارگان که ما هستیم، ریاست عمومی مبارزه با فساد اداری، این کارش بیشتر جنبه پلیسی سازی داره، این کارش بیشتر جنبه نظارتی داره، این کارش بیشتر جنبه تطبیق اونمون استراتژی مبارزه با فساد اداری داره.
بله.
اما دیگه ادارات دیگه بخشای کشف و تحقیق یا تعقیب قضایی او در حیطه صلاحیت خود کار میکنه، هیچ گونه توارد یا تداخل یا چیزهای دیگه وجود نداره، به شرط از این که عموم مسئولین یا در چوکات وظایف قانونی خود کار اجرا کنه.
بله. خب اداره شما چقدر دست آزاد در کار بررسی فعالیت های ادارات دیگه دولتی داره و چقدر مهم است که شما آزادانه بتوانید بررسی بکنید؟
ما سر استقلال عمل اداره خود بسیار حساب میکنیم و کوشش میکنیم این رو تقویت و کار ما با ادارات و وزارتخانه های دیگه که پیش برده میشه از طریق ریاست های مربوطه ما پیش برده میشه و همچنین ما در هر وزارتخانه و هر مؤسسه یک کمیته مبارزه با فساد اداری داریم. یعنی برای ما در پالوی ما باید وزرا، هیئت رهبریشان، رؤسای مستقل و آمرین مربوطه باید همکاری بکنن. ما در یک تعداد ادارات بسیار خوب همین کمیته کار میکنه، کارایش پیش میبره. شاید در بعضی از ادارات بعضا مشکلاتی بروز بکنه، شاید همکاری لازم صورت نگرفته باشه، ولی ما کوشش میکنیم که همین کمیته و فعالیت ها ویای خود مؤثر بسازیم و جدی بسازیم. شما باید بدانین، هموطن ها باید بدانن که مبارزه با فساد اداری که عوامل بسیار مغلق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی داره، کاری دشوار است و کار طویل مدت است و برنامه طویل مدت
است. فخری صاحب تقریبا چندین سال شد که مبارزه میشه اما نتیجه نمیده، چقدر دیگه باید نیاز است؟ چند سال دیگه؟
من فکر میکنم خب ما به هیچ صورت از نتایج همین کار خود راضی نیستیم، از کار اداره راضی نیستیم، هموطن هم شاید راضی نباشد، ولی شما منعیس انسان های واقع گراه و پرگماتیست باید عوامل از این که چرا این نتیجه نمیته هم شما باید ایره تشخیص و ارزیابی و تثبیت.
بله. از دیدگاه شما که من در رأس از اداره کار میکنین چی هست عواملی که باعث مشکل میشه در برابر کار مبارزه با فساد در کشور؟
ما به فکر ما این مشکلات موجود نشأت میکنه از ساختار دولتی ما، نشأت میکنه متاسفانه از مسائل فرهنگی ما. شما فکر کنین که دولتی که جنگ زده باشه، دولتی که ساختار تشکیلاتی از او یا مقامات از او بر اساس مناسبات قومی، بر اساس مناسبات نژادی، تنظیمی، گروهی و غیره و غیره ایجاد شده باشه،
یعنی شما بگین کسایی که در پست‌های بلند گماشته میشن بسیاری از اینا به اساس شایستگی و لیاقت نیست، به اساس ملحوظات را که شما ایران عنوان کردین میگین است؟
بله.
شما اشتو در این پست مقرر شدین؟
شاید ما از این فضا دور نباشیم. ما در مورد خود قضاوت نمیکنم، این قضاوت میگذاریم به چیز، شاید پدیدهای نادر استثنایی وجود داشته باشه که تعلقات نداشته باشه، ولی فضای کلی، ساختار کلی دولت این اجازه را نمیده که قاطعیت لازم به کار برده شده. مشکلات وجود داره.
پس این مشکلی که وجود داره، این تلاش هایی که فعلا اداراتی که مثل اداره شما کار میکنه و دیگه ادارات مکارای اینا هم دیگه نتیجه مطلوب نخواهد بوده.
ببینین ما کار میکنیم، علی رغم مشکلات موجود ما کار میکنیم، اسناد و شواهد جمع میکنیم و ایرا دستبندی میکنیم و عرضه میکنیم، مثلا در دستگاه مثل لوی سارون والی در دستر محکمه از اون طریق البته و و امیدوار هستیم که رسیدگی شود.
رسیدگی نشود باز بی نتیجه است کار.
نه به نظر من کار ما بی نتیجه نیست. برازی که این اسناد شواهد باقی میمانه و یک روز این اسناد شواهد به کار میاد و از او در تامین عدالت اجتماعی کار گرفته میشه.
یک روز هم معلوم نیست که چی وقت به میان کار بیشتر از یک دهه گذشته نظام جدید.
یک روز مربوط به من نیست. این به فضای سیاسی کشور و به مسائل بسیار بزرگ کشور بسته.
بله تشکر. در اخیر فخری صاحب اگر بگویم که چی اطمینان میتونید که تا وقتی که شما در رأس اداره هستین تلاش جدی میکنین به خاطر ریشه‌کن ساختن فساد اداری در کشور.
بله یک روزم باشم ما تلاش خود ادامه میتم و باید یک دستاوردی وجود.
بسیار تشکر از شما. خب شنوندای عزیز تشکری میکنیم از مهمان ما در این برنامه جنرال غلام حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان.
تشکر از شما که
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.